صفحه 536. یک مثال بزنیم. ما 1000 سال پیش در قعر و عمیق زکریای رازی و جابر ابن حیان آزمایش شیمی و پزشکی می کردیم. اما این آزمایش ها نه تنها با مرگ آنها متوقف شد، بلکه بسیاری از کتاب های آنها نیز به چند بار یا سوخته شد و یا به آب شسته شد و یا در صندوق ها موریانه آن را خورد. هیچ کس حتی سطری بر آن نیفزود و یک آزمایش ساده را تکرار نکرد. 1000 سال ریشه متکی، محک، شیرین بیان را جوشاندیم و در موقع سرفه و تنگی نفس بهدانه در دهن گذاشتیم و اثر معجزات‌های آن را دیدیم، اما هیچ وقت به فکر نیفتادیم که از این آزمایش ساده طبیعی بهره برگیریم و آزمایش شیمیایی روی آن بکنیم. و حالا که فرنگی ها همان تجربه ساده را هر لحظه بیشتر امتحان کردند تا مواد اصلی آن را تجزیه و پیدا کردند و امروز ریشه همان گیاه تلخ را 1.8 قران از مردم فارس و کرمان می‌خرند و به اروپا می‌برند و پس از گرفتن شیره و عصاره آن به عنوان دوای آرامش سینه و دفع سرفه در شیشه های کوچک دوباره به خودمان برمی‌گردانند و هر شیشه را 20 تومان به خودمان می‌فروشند. هنوز ما بوش جاز را مشت مشت به خود بچه ها می دهیم که کرم آنان دفع شود و فرنگی ها سنتونین را از همین گیاه استخراج کرده و به خودمان می‌فروشند. ما توقع داریم متروی تهران را 2 ساله درست کنیم و غافلیم که 75 سال پیش پاریس نخستین کلنگ مترو را بر زمین زد و کیلومتر کیلومتر بدان افزود و امروز بیش از 170 کیلومتر مترو چون مار زیر زمین پاریس خوابیده است و چون اژدها آدم‌ها را هزار هزار می‌بلعد و هزار هزار استفراغ می‌کند. ما اگر بخواهیم چنین کار بزرگی داشته باشیم باید از صفر شروع کنیم. سنگ بزرگ علامت نزدن است. نمی شود. بودجه تمام مملکت را داد به چند تا مهندس که بیایند 1 ساله یا 4 ساله متروی تهران را بسازند. باید شروع کرد و 1 کیلومتر 1 کیلومتر پیش رفت. بالاخره روزی به پایان خواهد رسید. قدم اول همیشه کوتاه است. ولی به قول چینی ها راه 1000 فرسخی را هم باید با 1 قدم شروع کرد. ما اگر روزی چند تا مرغ داشتیم که فلسفه ای و حکمتی برای خود داشتند، یک روز مرغ‌کشی را انداختیم و مرغ‌افونی را جشن گرفتیم. اگر کتاب‌های حکمی و فلسفی و علمی داشتیم یا آن را به دست امثال عبدالله ابن طاهر شستیم و یا بساط آن را لگد کوب اغراض حدوث و قدم و جبر و تفویض کردیم و دعوای معتزلی و اشعری و ملحد و قرمطی را انداختیم. و اطبای جندی شاپور را وادار به مهاجرت به بغداد و اطبای اصفهان و شیراز را متوجه هند و سایر نواحی ساختیم و کار به جایی رسید که امروز بر بقایای آن دانشگاه نیشکر می کنیم. ما البته رازی و خارزمی و فارابی و ابن سینا داشتیم، ولی اگر مدارس و مکاتبی بود که فیلسوف و طبیب تربیت می کرد، قفسه های کتب آنان که نتیجه تحقیقات همان بزرگان بود، عاقبت آخر اسبان قزح‌ها و ترکمانان شد. اگر ابن مقفعی داشتیم، یکایی که اعضای او را با قلچی بریدیم و در تنور انداختیم و ارتباط اهل تحقیق را از آثار یکدیگر بریدیم که این مانوی و زندیق است و آن خرمی و مزدکی، فلان قرمتی بددین و بهمان معتزلی بیدین. و اگر فرصت دست داد، حتی خیابانی از دار ساختیم که بر اطراف آن اجساد خلق چون پایه چراغ آویزان ماند، و اگر نظامیه هم ساختیم روزگاری رسید که خلیفه ای بفرمود تا تمامت فقها را از نظامیه بیرون کردند و به جای آن خربندگان و سواس در آمدند و طویله اسبان و استران بزدند و مدتی مدرسه نظامیه در عین بغداد مربط دواب و محل کلاب بود. توضیح حاشیه تجارب السلف صفحه 325. سلطان محمود پس از فتح ری 200 دار برپا کرد و علمای شهر را که عنوان قرمتی و معتزلی داشتند به دار زد. فروخی گوید، دار فرو بردی باری 200، گفتی که این در خور خوی شماست. هر که از ایشان به هوا کار کرد، بر سر چوبی خوشگم در هواست. بس که ببینند و بگویند که این دار فلان مهتر و بهمان کیاست؟ این را خانه به فلان معدن است، وان را اقتا فلان روست است. ادامه متن. و اگر فیلسوف و طبیبی مثل شیخ عطار داشتیم که روزی 500 تن را ویزیت می کرد و به قول خودش به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند، در روزی که باد استغنای الهی می وزید به قول یک عارف ایرانی، و مغول حمله کرد، او را فقط در برابر یک بارکا خواستیم از شنگ مغول ها نجات دهیم، آن هم نشد. بقایای آثار امثال او را هم به دست امیر محمد ابن مظفر سپردیم که به آب شسته شده هد و در بسیاری از مدارس محصلان را از بحث و فحص و درک مسائل فلسفی محروم ساختیم و یک روز از خواب برخاستیم که دنیا صدها سال از ما پیشتر رفته بود. توضیح حاشیه: جالبتر از پدر فرزند او شاه شجاع است که به قول محمود کیشی یا کتبی به تربیت علما و فضلا خاطر معطوف داشت و به اجلاس حاضر می شد و اقتدا به پدر نامدار کتب محرمت الانتفاع را امر فرمود تا بشویند. تاریخ آل مظفر صفحه 49. ادامه متن: ما هرچه که داشتیم نه تنها چیزی بدان نیفزودیم بل کم و بیش از آن کاستیم. 130 سال پیش دارالفنون یک دانشگاه کوچک بود و هم امروز یک دبیرستان بزرگ است. در همان روزگار یک ماشین دودی داشتیم که هر بار 1000 نفری را به شاه عبدالعظیم می برد. حالا با یک مینیبوس زوار را به حرم می رسانیم. از عهد انوشیروان تا عصر مشروطیت هر چیز کم و کاست یافت جز یک چیز و آن به قول سعدی بنای ظلم بود که در اول اندک بود. هر کس آمد چیزی بدان افزود تا بدین غایت رسید و هم امروز جامعه ما در کوشش و کشش است تا آن ظلم ها را کم و کاست کند و بر آن کاستی ها افزودگی نهد. اینک دانشگاه تهران حرسه الله تعالی من الافات الارضیت و سماویه جانشین آن مقامات است که باید برایش حرز و تعویز خاند و اسفند دور سرش دود کرد که آن رشته گسسته را پیوند زند و کار فول تایم بر اساس آن باشد که هر کس کوچکترین کار علمی تحقیقی می کند در دانشگاه باقی بماند و هر استادیار جوانی که جای استادی پیر را می گیرد فیشی بر فیشهای او و اثری بر اثر او بیفزاید، نه آنکه اقتباس کند، باید به سات علم منکوب اغراض سیاست نشود و آنان که عقده در کار علم دارند با سرکوب کردن این بساط علمی عقده گشایی نکنند و اگر گاهی صدایی از گوشه‌ای برخاسته برای یک بی‌نماز در مسجد را نبندند و بساطی را که بنای آن بر انتخاب اصلح و احترام اعلم نهاده شده دستخوش انا ولا غیری نسازند و تناسب میان رجال العلم با رجال الغیب به حد معقول حفظ شود. توضیح حاشیه: آفات سماوی دانشگاهی مقصود کماندوهاست که از آسمان فرود می آیند. البته بنده می دانم که بعد از این مقاله نخستین کسی که نامش از لیست سفر خارج و شرکت در کنگره ها هست خواهد شد خود بنده خواهم بود. ولی علالله هرچه باد آباد زدیم بر صف رندان. کارهای بنده که حساب ندارد، مخلص سفرهای تحقیقاتی خود را در اروپا، مثلا شرکت در 200 سال کنگره شرق شناسان پاریس، با پول حلال طیب و طاهر خود و تدریس یک ساعت یک ساعت خارج و حق و تعلیف از پاریس تا پاریس انجام می دهم. کاری که معمولا دیگران با پول وجوه دیوانی انجام می دهند و بالعکس وقتی برای استخوان سبک کردن و انجام فریضه می خواهم به خانه خدا بروم، کاری که باید با پول حلال و طیب و طاهر خودم انجام دهم نه وجوه دیوانی، آن وقت با وجوه اوقافی و به دعوت سازمان اوقاف عازم خانه خدا می شوم. و حالا که خود بارها شعر حافظ را خواندم که فرمود فقیه مدرسه دیمست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. بنازم به گشت و گذارها و کوپنهاک گردی های حضرت استادی به پول خودش و حجر الاسود بوسی جناب حاجی اوقافی از پول ظالم پهلوها، یعنی پول دیوان به قول مازندرانی ها. چون کافر مرتد و چنان قحبه زشت، نه دین و نه دنیا و نه امید بهشت. ادامه متن: و کار بر مدار تحقیق و پژوهش دوام یابد که هر کس آمد خشتی بر خشتی و فیشی بر فیشی و نظریهی بر نظری بیفزاید. کار نباید به آنجا برسد که اگر یک محقق ایران قدیم مثل دکتر بدیع داشته باشیم در سوئیس بگردد و اگر یک متخصص زبانهای مغولی و ترکی مثل تورخان گنجایی تربیت شده باشد در دانشگاه‌های لندن درس بدهد. ما باید یک کادر محقق تربیت کنیم که بتواند در این گونه کنگره ها جوابگوی مسائل مطرح شده باشد و راه تربیت آن نیز این است که در این کنگره ها ده ها و صدها نفر را همه جا بفرستیم و کوشش کنیم که حتما بروند و ببینند. آیا جای عجب نیست که در جشن 100مین سال تولد لنین در روسیه یک معلم تاریخ ایرانی شرکت نداشته باشد و حالان که از اطراف عالم نمایندگانی رفته باشند؟ ما توقع نداریم فعلا کسی مثل پروفسور هینتز داشته باشیم که در واقع یک محور عمودی برای فرهنگ و تمدن و خصوصا زبانهای ایرانی باشد، یعنی زبانهای ایلامی و فارس هخامنشی و پهلوی ساسانی و عربی و ترکی و فارسی را تا عصر حاضر خوب و یک جا و به قدر کافی بداند. ولی این توقع را می توانیم داشته باشیم که لااقل اگر یک کتیبه در گوش و کنار سیستان پیدا شود ناچار نباشیم آن را به خارج بفرستیم که بخوانند. به هر حال این از وظایف دانشگاه های ایران خصوصا دانشگاه تهران و دانشگاه مادر است، وگرنه تا روزی که ما فقط به ازام بالیه ببالیم و فخر به پوسیده های پیشنیان بفروشیم، صاحب در حق من خواهد گفت این احمقان که فخر به اجداد می کنند چون سگ به استخوان دل خود شاد می کنند. هرچند امروز این مؤسسه بزرگ دانشگاه پس از 40 سال سابقه باز هم تازه همان مقدمات و آزمایش‌هایی را شروع کرده است که رازی‌ها و عطارها و شیخ بهایی‌ها شروع کرده بودند، اما با همه اینها امید هست که این شمع و مشعلی که به نام دانشگاه افروختند آتش عشق تحقیق را نگذارد خاموش شود. هر جا که سیر کردیم جایی چو دل ندیدیم، با این همه کدورت باز این خراب جایی است. توضیح حاشیه. قسمت‌هایی از این مقاله در مجله یغما چاپ و سپس در مجله خواندنی ها نقل شده است. صفحه 543 برای که در جنگ یونان و خشایارشا که شاه قریب 500,000 سرباز ایرانی را از مردم ماورا آن نهر تا مدیترانه به سرزمین کوچک یونان کشاند، در تنگه ترموپیل گذرگاه داب 300 تن از مردم اسپارت به سرداری لئونیداس با این که می توانستند دره را رها کنند و بگریزند معزالک ماندند و همه کشته شدند و بعدها بر قبر دست جمعی آنها نوشته شد ای ره گذر، به لاستمونی ها بگو که ما در اینجا خوابیده ایم تا به قوانین آن وفادار باشیم. ایران باستان صفحه 784. در جنگ بین الملل اول سربازان آمریکایی به کمک اروپا آمدند. در فرانسه خصوصا علیه آلمان فداکاری ها کردند. در جنگ وردون در 11 ژوئن 1918 میلادی اول رمضان 1336 هجری یک دست سرباز که می‌خواستند از سنگر خود خارج شده و حمله کنند ناگهان توسط آلمان‌ها بمباران شدند و دست جمعی زیر خاک رفتند، در حالی که بعضی از آنها سرنیزه بلند تفنگ آنها هنوز از خاک بیرون بود. این سنگر را به همین صورت نگاه داشتند که مورد بازدید هیئت‌های نظامی قرار می‌گیرد. بر پیشانی این گور دست جمعی این عبارت نوشته شده: هدیه سربازان آمریکایی به هم قطاران فرانسوی خود که برای دفاع از وطن تا ابد ایستاده خوابیدند. در همین سالها که ما به یاد داریم، یعنی در جنگ بین دو کره شمالی و جنوبی حوالی 1948 میلادی 1327 شمسی، از تمام دنیا گروه‌هایی به کمک کره جنوبی رفتند، از آن جمله یک دسته از ترکیه که البته به علت وارد نبودن به اوضاع در همان ضرب اول در خاک دشمن کشته شده و دسته جمعی به خاک رفتند و گویا دشمن بر خاک آنان یک جمله نوشته بود: مرگ دسته جمعی در کشور بیگانه و به خاطر بیگانه، مرگ بی افتخار. چند سال پیش من و ایرج افشار با اتومبیل از تنگه مخوف ترموپیل گذشتیم و در پیچاپیچ آن تنگ در خاک افتادن ده‌ها و صدها و هزارها سرباز پارسی در خیال من مجسم می‌شد و سطور تاریخ رژه می‌رفت. آنجا که داریوش در کتیبه مزار خود نوشته بود اگر فکر کنی که چند بود آن کشورهایی که داریوش شاه داشت، پیکرها را ببین که تخت را می‌برند، آنگاه خواهی دانست که نیزه پارسی دور رفته، آنگاه بر تو معلوم می‌شود که مرد پارسی خیلی دور از پارس جنگ کرده است. این ابیات را همانجا گفتم: در ترموپیل زخمی آتن به خون نوشت من از برای خاک وطن کشته می شدم. پیکان زرک کشید برون پارسی و گفت من هم بدون گور و کفن کشته می شدم. اما یکی نگوید کیمسوی مرمره معلوم هست بهر که من کشته می شدم. پا پایان کتاب از پاریس تا پاریس، تألیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی.